عزیزم، اگر از این قبیل عبارات که صریحند در معرفت و محبت و وصول به مقام قرب وصال معنوی بخواهم عرض کنم، یک کتابی می شود، لاسی ما در ادعیه و مناجات ائمه هدا. و اینها که نقل کردم، اخباری است که اسناد معتمده و معتبره دارند و علمای امامیه اینها را تلقی به قبول کردند و از این قبیل خیلی هست. مثلا چه مقدار در اخبار تجلی حضرت او جل جلاله به اسما و به نور عظمت و در دعاها و از همه بالاتر در قرآن مجید وارد شده است. دعای سمات را که همه علما می خوانند و چقدر در ادعیه ورزقن نظر الى وجه کل کریم و در بعضی ها ولا تحرمن نظر الى وجه کل کریم وارد شده و در مناجات خمسط عشر چه مقدار تصریحات به وصول و نظر و لقاء و قرب و معرفت وارد شده و بنده آنها را اگرچه به جهت عدم ثبوت سندش ذکر نکردم، بلیکن برای مقلدین علمای اعلام همه آنها حجت است. چرا؟ به جهت اینکه آن مناجات را علمای اعلام می‌خوانند و مطالبش را امضا دارند و هاکذا در الحاقی دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام آن همه تصریحاتی که واقع شده است، با اینکه علمای اعلام می‌خوانند، بنده به جهت عدم ثبوتش ذکر نکردم. و در ابتدا عرض شد که این تعبیرات را حمل بر لقای ثواب کردن خلاف نص است و اگر احیاناً در اخبار رؤیت و لقا را تفسیر به ثواب کرده باشند، قطعاً از جهت این خواهد شد که سائل از رؤیت غیر از رؤیت چشم نمی فهمیده است. چنان که خلت حضرت خلیل علیه السلام را هم در جواب بعضی از سائلین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به غیر معنی دوستی تفسیر فرمودند. چرا که اگر بدان سائل اینطور تفسیر نفرمایند کافر می شود، چون او از دوستی غیر از محبت آدمیان را به همدیگر فرض نمی تواند کرد و آن هم که واقعا کفر است. باری، اگر زیادتر از اینها که عرض شد می خواهی، رجوع کن به ادعیه و مناجات ائمه هدا علیهم السلام و در اخباری که در مصوبات اعمال وارد شده است. مثلا دعای رجبیه که سید ابن طاووس علیه الرحمه آن را به سند عالی در اقبال از توقیع مبارک حضرت امام ارواح العالمین فداه روایت کرده و قطعاً خودشان می خواندند. می فرماید اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک المأمونون علی سرک الی انقال به مقامات کلتی لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک رتقها و فتقها به یدک. بار خداوندا، من از تو پرسش می نمایم به معانی همگی آنچرا که والیان امر تو که مأمون بر اسرار تو بوده اند تو را بدان معانی می خوانند، تا اینکه می گوید و به مقامات تو آنچنان مقاماتی که هیچ فرقی میان آنها و میان تو وجود ندارد مگر آنکه آنها بندگان تو و مخلوق تو می باشند، فتق و رتق یعنی گشودن و بستن آنان به دست توست. مؤلف قدس سره. این دعا از ادعیه شهر رجب است که از ناحیه مقدسه خارج شده است و شیخ طوسی در مصباح المتهجد و شیخ کفعمی در مصباح خود و در کتاب دعای البلد الامین و سید ابن طاووس در اقبال و علامه مجلسی در بهار الانوار آن را روایت نمودند. عالم معاصر آیت الله محدث و رجالی آقای حاجی محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه در کتاب الاخبار الدخیله آن را رد کردند و از جمله مفتریات به شمار آوردند. و ما در زمان حیاتشان ادله و شواهدی را که بدان استدلال بر مجعولیت آن آورده بودند همه را رد کرده و اثبات نموده ایم که آن اشکالات واهی می باشد و در یکی از جنگهای خود در 16 صفحه وزیری ضبط و ثبت نمودیم تا از ضیاع مسون بماند و در موقع مناسب نشر گردد. اینک بهترین موقع آن است که در شرح کلام آیت الله ملکی تبریزی اعلی الله مقامه در اینجا نگارش بیابد، ولی چون ایراد آن در متن کتاب الله شناسی مناسب نبود و در تعلیق حجم قطوری را اشغال می نمود، لحاظا آن را به صورت جزوه مستقل در پایان کتاب ملحق می کنیم. والله المستعان. انتها کلام مؤلف. و دعاهای لیالی ماه مبارک را ملاحظه کن. آه آه شوقاً الی من یرانی ولا اراه، آه آه از شوقی که به دیدار کسی دارم که او مرا میبیند و من او را نمیبینم را ببین. دعای عرفه، دعای جمعه و سایر مناجات حضرت مولا الموالی علیه السلام را ملاحظه نما. و در اخبار مصوبات نظر کن به حدیث معراج که در وافی از جماعتی از علمای اعلام او را روایت کرده می‌فرماید یا احمد، تا آنجا که قال یا رب ما اول العباده، قال الصمت و الصوم، تعلم یا احمد ما میراث الصوم، قال لا یا رب، قال میراث الصوم قلت الاکل و قلت الکلام و العباده. پیامبر گفت ای پروردگار من، اول عبادت کدام است؟ خدا فرمود سکوت کردن و روزه داشتن. ای احمد، آیا می دانی روزه چه چیز به جا می گذارد؟ پیامبر عرض کرد نه ای پروردگار من. خداوند فرمود آنچه روزه به جای می گذارد کم خوردن و کم گفتن و عبادت می باشد. الثانیت الصمت و الصمت یورث الحکمه و یورث الحکمت المعرفه و یورث المعرفت الیقین و از استیقن العبد لا یبالی کیف اصبح به اسر ام به یسر فهازا مقام الرازین. دوم سکوت است و سکوت از خود حکمت به جای می گذارد و حکمت معرفت به جای می گذارد و معرفت یقین به جای می گذارد و هنگامی که بنده من به مقام یقین رسید دیگر باکی ندارد که چطور روزگارش را بگذراند، آیا در عسر و شدت باشد و یا در یسر و آسانی. و این است مقام کسانی که به رضای من واصل گشتند. فمن عمل رضای الزمته سلاس خصال اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل و ذکرن لا یخالطه النسیان و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. و کسی که به رضای من عمل کند، من سه صفت را همیشه ملازم با وی می گردانم. من شکر و سپاسی را به او می فهمانم که مخلوط با جهل و نادانی نمی باشد و یاد و توجهی را که مخلوط با نسیان و فراموشی نمی گردد و محبت و مودتی را که بر محبت من محبت مخلوقات را اختیار نمی کند. فإذا أحبني أحببته وحببته إلى خلقي وأفتح عين قلبه إلى عظمتي وجلالي فلا أخفي عليه علم خاصة خلقي فأناجيه في ظلم الليل وزوء النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی و اعرفه سری الذی سترته من خلقی الى ان قال ثم ارفع الحجب بینی و بینه فانعمه به کلامی و الززه به نظر الی، پس چون مرا دوست داشت من هم او را دوست می دارم و دوستی او را در دل خلائق خودم می نهم و چشم دل او را به مقام عظمت و جلال خودم می گشایم و علم خاصان از خلائقم را از وی پنهان نمی دارم و در این حال با وی در سر و نهان در ظلمت شب و درخشانی روز از باطن سخن می گویم و باب مناجاتم را بر روی وی می گشایم و او به طوری می شود که گفتارش با خلائق بریده می گردد و هم نشینیش با ایشان منقطع می شود و کلام خودم و کلام فرشتگانم را به او می شنوایانم و به او می فهمانم سری را که از مخلوقاتم پنهان داشته بودم، تا اینکه می فرماید سپس بر می گشایم حجاب‌ها و پرده‌هایی که فیما بین من و او بوده است و او را به نعمت گفتارم متنعم و به لذت نظر به سوی من متلذذ می نمایم. الی ان قال ولأجعلن ملک هذا العبد فوق ملک الملوک حتی یتزعزع له کل ملک و یهابه کل سلطان جائر و جبار عنید و یتمسح له کل سبع زار و لأشوقن الیه الجنت و ما فیها و لأستغرقن عقله بمعرفتی و لأقومن له مقام عقله ثم لأهونن علیه الموت و سکراته و حرارته و فزعه حتی یساق الی الجنت شوقا، تا اینکه می‌فرماید و به طور حتم و مسلماً من سلطنت و قدرت این بندم را برتر و عالی‌تر از سلطنت سلطان سلاطین و ملک الملوک قرار می‌دهم، به طوری که تمام پادشاهان در برابر وی خرد و شکسته می‌شوند و تمام سلاطین جائر از او در ترس و دهشت می افتند و هر جبار عنود و لجوجی از وی می هراسد و تمام حیوانات وحشی درنده در برابر او رام می شوند و بدنهای خود را برای برکت و رحمت به بدن او می مالند و من بهشت را و آنچه در بهشت وجود دارد عاشق او می نمایم و عقل او را مستغرق به معرفت خودم می کنم و من خودم به جای عقل او می نشینم و سپس مرگ را برای وی آسان می نمایم و سکرات و حرارت و فزع آن را از او بر می دارم تا آن که از روی شوق به سوی بهشت روانه می شود. فاذا نزل بهی ملک الموت یقول مرحبا بک فتوبا لک توبا لک ان الله الیک لمشتاق اعلم یا ولی الله ان الابواب التي كان يسعد منها عملک یبکی علیک و ان محرابک و مصلاک یبکیان علیک. و در وقتی که ملک الموت بر وی فرود آید به او میگوید خوش آمدی، به به، خوشا به حال شما، خوشا به حال شما، خداوند مشتاق توست. ای ولی خدا، بدان که آن درهایی که از آنها اعمال تو به سوی آسمان بالا می رفت بر تو گریه می کنند و محراب و مصلایت بر تو در حال گریستن می باشند. فیقول انا رازم به رضوان الله و کرامته و یخرج الروح من بدنه کما تخرج الشعرت من العجین و ان الملائکه تقومون عند راسه به یدی کل ملک کأس من ماء الکوثر و کأس من الخمر یسقون روحه حتی یذهب سکرته و مرارته و یبشرونه بالبشاره العظمى و یقولون تبت و تاب مسواک انک تقدم علی العزیز الکریم الحبیب القریب. بنده مؤمن عارف میگوید من راضی هستم به رضوان خداوندی و به کرامت وی، و بیرون می رود روح از بدنش همانطوری که مو از خمیر بیرون می رود. و در اطراف سر او فرشتگان ایستاده اند در حالی که در دو دست هر یک از آنان یک کاسه پر از آب کوثر و کاسه ای از شراب وجود دارد. از آنها به وی می آشامانند تا سکرات موت و تلخی آن از میان می رود و او را به بشارت عظیمی بشارت می دهند و به او می گویند پاک و پاکیزه‌ای و محل سکونت تو نیز پاک و پاکیزه می باشد. تو بر خداوند صاحب عزت و صاحب کرامت که حبیب است و قریب وارد شده ای. فیطیر الروح من عید الملائکته فیسرع الالله فی اسرع من طرفت عین فلا یبقا حجاب ولا ستر بینها و بین الله تعالی و الله تعالی الیها لمشتاق فتجلس على عین ان یمین العرش. در این حال روح او از دست فرشتگان در پرواز می آید و با سرعتی بیشتر از سرعت بازگشت شعاع نور چشم به چشم به سوی خدا می رود. در این صورت نه دیگر حجابی وجود دارد و نه پرده‌ای در میان او و خدای تعالی و خداوند هم مشتاق اوست و می نشیند بر کنار چشمه ای از سمت راست عرش خدا. ثم یقال لها ایتها الروح کیف ترکت الدنیا فتقول الهی و سیدی و عزتک و جلالک لا علم لی بالدنیا انا منذ خلقتنی الی هذه الغایه خائف منک. سپس به او گفته می شود ای روح چگونه تو دنیا را ترک کردی؟ روح می گوید ای خدای من و ای سید و آقای من، سوگند به مقام عزت و جلالت که من هیچ علمی و توجهی به دنیا ندارم و از هنگامی که مرا آفریدی تا الان من متوجه تو و نگران به سوی تو بودم. فیقول الله صدقت کنت به جسدک فی الدنیا و به روحک معی فانت به عینی اعلم سرک و علانیتک سل اعتک و تمنى علی فاکرمک هذه جنتی فتبهبه فیها و هازا جواری فسکن. خداوند می فرماید راست گفتی، تو با جسمت و پیکرت در دنیا بودی و با روح و جانت با من بودی، بنابر این تو در برابر دیدگان من هستی، من از پنهان و از آشکارت خبر دارم، بخواه از من هرچه می خواهی که من به تو اعطا می کنم و خواهش کن از من که من تو را گرامی می دارم. این است بهشت من، با آرامش در آن سیر کن و گام بردار و این است عهد و امان من، در آن سکونت گزین. فتقول الروح الهی عرفتنی نفسک فاستغنیت بها عن جمیع خلقک و عزتک و جلالک لو کان رضاک فی ان اقطع اربا اربا او اقتل سبعین قتلتن به اشد ما یقتل به الناس لکان رضا که احب الی. روح عرض می کند ای خدای من، تو خودت را به من شناسانیدی و من به واسطه عرفان به ذات تو از جمیع آفریدگانت بی نیاز شدم. سوگند به مقام عزت و جلالت اگر رضای تو در آن باشد که من پاره پاره گردم و یا 70 مرتبه با شدیدترین قسمی که مردم را بدان می‌کشند مرا بکشند، تحقیقاً رضای تو محبوب‌تر می‌باشد نزد من. الا ان قال فقال الله عز وجل و عزتی و جلالی لا احجب بینی و بینک فی وقت من الاوقات حتی تدخل علی ای وقت شئت و کذالک افعل با احبائی، تا اینکه میگوید خداوند عزوجل میفرماید سوگند به مقام عزت و جلالم می‌خورم که من در هیچ وقتی از اوقات میان خودم و میان تو را حاجب قرار نمی‌دهم تا در هر وقت که دلت بخواهد بر من وارد شوی و این است روش و منهاج من راجع به اولیای من. و بعد از این در تفسیر حیات باقیه می‌فرماید که صاحب او را چنین و چنان می‌کنیم تا آنکه می‌فرماید و افتح عین قلبه و سمعه حتی یسمع بقلبه منی و ینظر بقلبه الی عظمتی و جلالی و باز می‌کنم چشم دل و گوشش را تا آنکه با دلش بدون واسطه از من بشنود و با دلش نگاه به عظمت و جلال من نماید. و باز در همین حدیث می‌فرماید ان ادنا ما اوت الزاهدین فی الاخره ان اوتیهم مفاتیح الجنان كلها حتی یفتحوا ای باب شاؤوا ولا احجب عنهم وجهی ولا انعمنهم بانواع التلذذ من کلامی. کوچکترین و کمترین چیزی که من به زاهدان در آخرت عنایت می‌کنم آن است که تمام کلیدهای بهشت را به ایشان می‌دهم تا از هر دری که بخواهند داخل شوند و صورت خودم را از آنان پوشیده نمی‌دارم و به انواع و اقسام التزاز از سخنانم آنها را بهره‌مند و متنعم می‌نمایم. الی ان قال و افتح لهم اربعه ابواب باب تدخل علیهم الهدایا منه بکره و عشیا و باب ينظرون منه الی کیف شاؤوا. تا اینکه گوید به روی آنان چهار در را می گشایم، دری که برای ایشان در هر چاشتگاه و در هر شامگاه هدیه می برند و دری که از آن نظر می کنند به هر کیفیتی که بخواهند. و باز در وصف اهل آخرت در همین حدیث می فرماید ولأرفعن الحجب کلها دونی و تحقیقا من همه حجابها را از آن روح در برابر خودم بر می دارم. و می فرماید ولا یلی قبض روحه غیری و اقول عند قبض روحه مرحبا و اهلا بقدوم که علی و قبض روح او را نمی کند غیر از خود من و هنگام قبض روحش من به او می گویم خوش آمدی و اهلیت داری برای ورود بر من و قدومت بر بساط من. و اینها که این بی بضاعت در اینجا روایت کرده ام همه اش روایات صحیحه و معتبره است. اگر یک مقدار توسعه بدهم آنها که در اخبار داوود وارد شده است، بانها که در مناجات خمسه عشر هست، بانها که در مناجات الحاقی دعای عرفه که سید قدس سره در اقبال و علامه قدس سره در مزار روایت کرده ذکر نمایم، تنها اینها از حد تواتر زیادتر است. و در حدیث نماز روایت کرده در فقره قرائت می فرماید ترقی می کند به هر آیهی درجه ای از فلان و فلان الی ان قال و درجتم من نور رب العزه و درجه ای از نور رب العزه. و در حدیث ملاقات مؤمن در مستدرک از مجموعه شهید نقلن از کتاب انوار لعبی علی محمد ابن حمام روایت کرده تا آنجا که می فرماید اشهدکم عبادی به انی اکرمه به نظر الی نوری و جلالی و کبریایی. گواه می گیرم شما را ای بندگان من به اینکه من او را گرامی می دارم به واسطه نظر نمودنش به نور من و جلال من و کبریایی من. و در حدیث ثواب جهاد در تهذیب روایت کرده است در حدیثی که می شمارد خصال سبعه را که برای شهید هست تا اینکه می فرماید السابع و ان ینظر فی وجه الله و انها لراحتون لکل نبی و شهید. هفتم خصلت آن است که او نظر می کند به وجه خدا و آن نظره به سوی خدا راحت است برای هر نبی و هر شهید. و در ثواب سجده شکر نمازهای واجبه در حدیث صحیح وارد شده است ان العبد اذا صلى و سجد سجدت الشکر فتح الرب تعالى الحجاب بينه و بين الملائکه فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي ادى فرضي و اتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما انعمت به علي ملائکتی ما زاله. بنده خدا هنگامی که نماز بگذارد و سجده شکر به جا آورد، خداوند حجاب ما بین وی و فرشتگان را بر می دارد و می فرماید ای فرشتگان من، نظر کنید به بنده من که فریضه مرا ادا کرده است و عهد مرا تمام نموده است و سپس برای من سجده شکر در برابر آن نعمتی که به وی دادم به جا آورده است. ای فرشتگان من، پاداش وی چه چیز می باشد؟ فیقول الملائکه یا ربنا رحمتک ثم یقول الرب تعالی ثم ماذا؟ فیقول الملائکه یا ربنا کفایت و مهمه فیقول الرب ثم ماذا؟ فلا یبقى شیء من الخیر الا قالته الملائکه. فرشتگان میگویند ای پروردگار ما رحمت تو. سپس پروردگار میفرماید از این گذشته چه چیز است؟ فرشتگان میگویند ای پروردگار ما کفایت مهمات وی. پروردگار میفرماید از این گذشته چیست؟ در این حال هیچ یک از اقسام خیر را فرشتگان به جای نمیگذارند مگر اینکه میشمرند. فیقول الله تعالی یا ملائکتی ثم ماذا؟ فیقول الملائکه یا ربنا لا علم لنا. فیقول الله تعالی لأشکرنه کما شکرنی و اقبل علیه بفضلی و اریه وجهی. خداوند تعالی می فرماید ای فرشتگان من، از این که بگذریم چه چیز می باشد؟ فرشتگان می گویند ای پروردگار ما بدان علم نداریم. خداوند می فرماید من سپاس وی را به جا می آورم همان گونه که او سپاس مرا به جا آورده است و من اقبال می نمایم و رو می آورم بر او به فضل خودم و نشان می دهم به او وجه و سیمای خودم را. و در ثواب نابینا وارد شده است که می فرماید و اری که وجهی و من به تو می نمایانم سیمای خودم را. و در روایت مهمانی اهل بهشت خبری که وارد شده است که بعد از خواندن قرآن استدعای استماع کلام حضرت پروردگار را می نمایند تفضل می شود و از لذت استماع مدتهای مدیده بیهوش می شوند و بعد که بهوش آیند استدعای زیارت جمال حضرت جمیل تعالی را می نمایند. نوری تجلی می نماید که از تجلی آن نور بیهوش می افتند. آن مقدار در آن بیهوشی می مانند که حورالعین شکایت می نمایند. و در فقره دیگر از همین حدیث در ثواب آنها که زبانهایشان را از فضول کلام و بطنهایشان را از فضول طعام حفظ کرده اند می فرماید انظر الیهم فی کل یوم سبعین مره و اکلمهم کل ما نظرت الیهم. نظر می کنم به سوی آنان در هر روز 70 مرتبه و در هر مرتبه‌ای که به سویشان نظر نمودم با آنان تکلم می نمایم. عزیز من، انصاف بده، این همه آیات و اخبار و ادعیه وارده به تعبیرات مختلفه را ممکن است که انسان رد نماید؟ اگر از حیث سند اعتبار می خواهی، درجه تواتر اگر 40 تا گفته اند، من 500 تا بلکه 1000 سند برای تو بیاورم، و حالان که قرآن سند نمی خواهد و اگر دلالت بخواهی از نص بالاتر نمی شود و دلالات بعضی از این الفاظ که نقل شد ابداً شکی و محملی و احتمال مجازی در آنها نیست. بلی، انسان باید ملتفت باشد که لقای حضرت او جل جلاله مثل لقای ممکن نیست و رؤیت او با چشم نیست و مثل رؤیت جسمانیات نیست، بلکه رؤیت قلبی هم منزه از کیفیت رؤیت متخیلات و رؤیت عقلیه هم منزه از کیفیت رؤیت معقولات است. چنانکه در دعای صحیفه علویه علیه السلام می فرماید که و تمثل فی القلوب بغیر مثال تهده الاوهام او تدرکه الاحلام. خداوند در دلها به طور تمثل جای می گیرد بدون شکل و صورتی که اندیشه های وهمیه او را محدود کند و بدون آنکه افکار عقلیه بتواند به او دست یابد. مؤلف قدس سره و این از ادعیه آن حضرت است که در نعت و تعظیم خداوند عرض داشته است و ابتدای آن این است: الحمدلله اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود، البدیع بلا معلوم لازلیته ولا آخر لاولیته، والکائن قبل الکون بلا کیان، والموجود فی کل مکان بلا عیان، والقریب من کل نجوا بغیر تدان، علنت عنده الغیوب و زلت فی عظمته القلوب، فلل ابصار تدرک عظمته وللقلوب الاحتجابه تنکر معرفته، یمثل فی القلوب بغیر مثال تهده الاوهام او تدرکه الاحلام، ثم جعل من نفسه دلیلا على تکبره على الزد و الند و الشکل و المثل، فالوحدانیت آیت الربوبیه و الموت الاتا علا خلقه مخبرون ان خلقه و قدرته، تا آخر دعا که در نهایت شیوائی و استحکام دلالت بر وجود به صرافه حضرت حق جل و عز می نماید. بالاخص همین فقراتی را که عارف ربانی و عالم صمدانی ما بدان استشهاد جستند: و ایزن قوله و الکائن قبل الکون بلا کیان، والموجود فی کل مکان بلا عیان، والقریب من کل نجوا بغیر تدان. انتها کلام مؤلف. و چنان که سید ابن طاووس قدس سره العزیز در فلاح السائل می فرماید: فقد روی ان مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام کان یتلو القرآن فی صلاته فغشی علیه، فلما افاق سئل من الذی اوجب من تحت حالک الی. روایت شده است که مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام در نمازش قرآن تلاوت می نمود و در آن حال بیهوش شد. چون افاقه پیدا کرد از وی پرسیدند علت آن که حالتت بدینجا منتهی گشت چه بود؟ فقال علیه السلام ما معناه ما زلت و اکرر آیات القرآن حتی بلغت الى حال کأننی سمعتها مشافهتا ممن انزلها علی المکاشفت والعیان، فلم تقم القوت البشریت بمکاشفت الجلالت الالهیه. حضرت علیه السلام بدین معنا مطلبی را افاده فرمود که من پیوسته آیات قرآن را تکرار می نمودم تا رسیدم به حالتی که گویا من از خدایی که آنها را نازل کرده است با مکاشفه و عیان شنیدم و بنابراین قوه بشریه‌ام در برابر مکاشفات جلال الهی تاب نیاورد. و ایاک یا من لا تعرف حقیقت ذالک ان تستبعده او یجعل الشیطان فی تجویز الذی رویناه عندک شکا بل کن مصدقا، اما سمعت الله یقول فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. انتها. و ای کسی که حقیقت این وقایع را نمی شناسی، مبادا آن را مستبعد بشماری و یا شیطان در جائز بودن آنچرا که ما برای تو روایت کردیم راه شکی را مفتوح سازد، بلکه باید تصدیق کننده باشی. آیا نشنیده ای که خداوند می گوید چون پروردگار موسی بر کوه تجلی کرد آن را خرد و پاره ساخت و موسی به حالت بیهوش بر روی زمین افتاد؟ فلاح السائل صفحه 107 و 108. مؤلف قدس سره. چون سخن به مکاشفه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسید، سزاوار است انها و انواع مکاشفات را در اینجا از علامه شمس الدین محمد ابن محمود آملی در کتاب نفائس الفنون حکایت نماییم. وی می گوید فصل نهم در مکاشفات و انواع آن. بدان که حقیقت کشف از حجاب بیرون آمدن چیزی است بر وجهی که پیش از آن بر وجه مذکور مدرک نبوده باشد، و هرچند در عالم انسان 70,000 دیده که ادراک آن 70,000 عالم از جسمانیات و روحانیات تواند کرد مبدع است، اما اهل حقیقت مکاشفات را بر آن معانی اطلاق کنند که مدرکات باطنه ادراک آن کرده باشد، و شک نیست در آن که چون سالک صادق به جذبه ارادات از قعر طبیعت روی به فضای شریعت نهد و به قدم صدق جاده طریقت بر قانون مجاهده و ریاضت بشمرد، از هر حجاب از حجب 70,000 گانه که گذر کند او را دیده مناسب آن گشاده شود و احوال آن مقام مکاشف نظر او گردد، و به قدر رفع حجاب و صفای عقل معانی معقول روی نماید و به اسرار معقولات واقف شود و آن را کشف نظری خوانند و بر او زیاده اعتمادی نباشد، چه هرچه در نظر آید تا در قدم نیاید اعتماد را نشاید. و اکثر فلاسفه که همت بر تجرید عقل و ادراک معقولات گماشتند و عمر در آن صرف کرده اند در این مقام بماندند و آن را وصول به مقصد حقیقی شمردند و به حقیقت چون مقصود اصلی نشناختند از شواهد دیگر مدرکات محروم افتادند و انکار آن کرده در مرتبه زلالت گم گشتند. فزلوا من قبل و ازلوا کثیرا. و چون از کشف معقولات عبور افتاد، مکاشفات قلبی بدید آمد که آن را کشف شهودی خوانند و از اینجا انوار مختلف کشف شود، و بعد از آن مکاشفات سری که آن را کشف الهامی خوانند و در این مقام اسرار آفرینش و حکمت وجود هر چیز ظاهر و مکشوف گردد، و بعد از آن مکاشفات روحی که آن را کشف روحی خوانند روی نماید و در مبادی این مقام درجات جنان و شواهد رضوان و مشاهده ملائکه و مکالمه با ایشان کشف شود، و چون روح به کلی صاف گردد و از کدورات جسمانی سقالت یابد، عوالم نامتناهی مکشوف شود و دائره ازل و ابد نسب دیده گردد و حجاب زمان و مکان برخیزد، چنان که از ابتدای آفرینش موجودات و مراتب آن کشف نظر او شود و هر آنچه در زمان مستقبل خواهد بود معاینه بیند. و رسول صلی الله علیه و آله از اینجا فرمود که لا ترفعوا رؤوسکم فانی اراکم من امامی و من خلفی. و بیشتر خرق عادات که آن را کرامات گویند از اشراف بر خواطر و اطلاع بر مغیبات و عبور بر آتش و آب و هوا و طی زمین و غیر آن در این مقام پدید آید و این معنا را به نزد ارباب حقیقت زیاده اعتباری نبود، چون اهل زلال را نیز این معنی صورت بندد، چنانکه رسول صلی الله علیه و آله از ابن صیاد پرسید ما ترا؟ قال ارا عرشاً علی الماء، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ذاک عرش ابلیس. با آنچه در نقل آمده که دجال مرده را زنده خواهد گرداند هم از این قبیل است و حقیقت کرامات جز اهل دین را نتواند بود و آن بعد از کشف روحی در مکاشفات خفی بدید آید، زیرا که روح کافر و مسلمان را هست، اما خفی روح خاصی است که آن را نور حضرتی خوانند و جز به خاصان حضرت ندهند، چنانکه فرمود کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، و در مطلق روح فرمود یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، و در حق رسول صلی الله علیه و آله فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتابو ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، یعنی نور خاص حضرتی به بعضی از بندگان خود دهم تا به واسطه آن به عالم صفات ما راه یابند، و چنان که دل واسطه عالم ملک و ملکوت آمد که یک روی در عالم ملکوت و دیگری در عالم ملک تا بدان روی که در عالم ملکوت دارد قابل فیضان نور عقل و روح گردد و بدین روی که در عالم ملک دارد آثار انوار روحانیات و معقولات به نفس و تن می رساند، و سر واسطه عالم روح و دل آمد تا بدان روی که در روح دارد استفادت فیض او کند و بدان روی که در دل دارد حقایق آن فیض بدو می رساند. همچنین خفی واسطه عالم صفات خداوندی و روحانیت آمد تا قابل مکاشفات صفات حضرتی گردد و عکس آن به عالم روحانیت رساند، و این مجموع را کشف صفاتی خوانند. و حضرت عزت در این حال اگر به صفت عالمی مکاشف شود علم لدنی بدید آید، و اگر به صفت جلال مکاشف گردد فناء حقیقی و علی هذا به نسبت با سایر صفات. اما کشف ذاتی مرتبه بس بلند و سامی است که در عبارت نگنجد و اشارت در آن صورت نبندد. و جعلنا الله من الفائزین به، انتها کلام مؤلف. باری انسان اگر بخواهد که این عوالم را بالکشف و شهود به دست آورد باید بزرگی مقصود را به قدر خود تعیین نماید و بداند که طالب چیست و عظمت مطلوبش به چند اندازه است تا جدش در طلب لایق مطلوب باشد. مثلا طالب کدخدایی یک ده جدش قطعاً به اندازه طالب سلطنت عالم نمی شود، ولیکن چون این مطلوب بزرگی و عظمتش در شرف و نور و بها و سلطنت و لذت به اندازه است که ابداً تصور کنه او را لاسیما مبتدی نمی تواند بکند، بلکه هرچه تصویر نماید یکی از هزاران حقیقت آن نخواهد شد، لذا اجمالاً باید قیاس به قدر معقولات و معلومات خود نماید. مثلا شرافتهایی که در عالم حس و شهادت می‌بیند از بزرگان دنیوی و قرب سلاطین و خود سلطنت و سلطنت‌های تمام عالم را فرض بکند، بعد از آن قیاس کند سلطنت آسمان‌ها را، ببیند که چه درجه عظمت و شرافت می‌بیند. آن وقت قیاس بکند عالم محسوس را به عالم غیب ملکوت و جبروت و غیره، آن وقت برگردد در کیفیت سلطنت سلاطین دنیا فکری کند، آن وقت به سلطنت معنوی قیاس بکند. خواهد دید که مدت سلطنت این سلاطین که چند سالی بیش نیست نسبتش به سلطنت ابدیه چه خواهد شد و کیفن هم زیاده به جهاتی چند نیست که هزاران نقصها در او موجود و متوقع است. اما سلطنت معنویه سلطنت واقعی است، مثل سلطنت انسان است به اعضای خود و قوا و خیال خود. مثلا ملاحظه نماید که در وصف سلطنت اخروی از جمله اخباری که در باب سلطنت اهل بهشت وارد شده است که فرمانی از جانب حضرت تعالی برایش می آورند و در آن نوشته است که جعلتو که حیاً لا تموت و تقولو للشیء کن فیکون، من تو را زنده قرار دادم که نمی میری و به چیز می گویی باش و آن می باشد. و بالجمله آن سلطنتی که خلاق عالم برای هر انسان صحیح المشاعر در احداث صور خیالیه عطا فرموده، نظیر و فوق آن را برای بندگان خاص خود از انبیا و اولیا در این دنیا و به جمهور یا همه اهل بهش در آخرت در احداث و ایجاد اعیان به اذن الله کرامت می فرماید. اهل معرفت اعجاز انبیا و ائمه را از این راه می گویند. خلاصه اگر انسان هر مطلبی را با عقل بسنجد، خواهد دید که درجات و حدود اشیا همه در جای خود و از روی عدل است، و اگر عقل را کنار بگذارد، آن وقت حکمت باطل و ابداً فرق میانه نور و ظلمت، خوب و بد و وضیع و شریف نخواهد ماند. بالجمله، این چند کلمه در قیاس شرافت این مطلوب و مطلوبهای دیگر کافی است و هاکذا لذت و بهجت این مطلوب را اگر بخواهی فلجمله تصور نمایی، یک نمره از لذات آن عالم را بعضی از اهل معرفت چنین گوید که آن مقام دارالحیوان و حیات حقیقی است که انهو حیات تقلی و تفور، گویا چشمه و عین حیات و زندگی است که می جوشد و فوران می کند و در آن حال در هر لحظه برای اهلش تمام انواع لذات بی این که بعضی به بعضی تداخل نماید و کسر و انکسار و کیف دیگر حاصل شود موجود است. مثلا تمام لذات همه افراد هر نوع از مطعومات و هاکذا مرئیات و مسموعات و مشمومات و ملموسات در هر آنی بی این که یکی در دیگری اثر نماید و یا باطل سازد حاصل است. حالا این لذات از قبیل لذات عوالم حسیه جنت النعیم است و اگر از این قیاس کنی، لذات و بهجات تجلیات انوار جمال و جلال حضرت جمیل و جلیل تعالی را آن وقت لعله در بذل تمام جهات جد و جهد و طاقت کفایت نماید. و در اخبار ائمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اشاراتی به این عوالم که عرض شده هست. مثلا در خبر هست که آبی در بهشت هست که در آن طعم همه مشروبات و مطعومات می باشد. و ایضاً در حدیث معراج گذشت که در جواب حضرت او جل جلاله که می فرماید هاذهی جنتی فتبهبه فیها، عرض می کند وقتی که خودت را به من شناسانیدی از همه چیزها مستغنی شدم. و در حدیث مهمانی گذشت که از تجلی حضرت حق تعالی چنین بیهوش می شوند که ابداً به هوش نیایند تا آخر حورالعین شکایت می کنند تا خداوند جلیل به هوششان می آورد. ای عزیز، جهد کن که ایمان به خدا و رسول و ائمه صلوات الله و سلامه علیهم بیاوری و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و قرب و بعد را مثل ملاحده این زمان موهوم توهم نکنی. حالا اینها که عرض شد چیزهایی است که خطور به قلب بشر می کند، ولا خطر علی قلب بشرن را از اینها قیاس کن. بلی، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. ما عبدت که خوفم من نارک، ولا طمعا فی جنتک، بل وجدت که اهلا لعبادت فعبدتک. من تو را نپرستیدم از ترس آتشت و نه به طمع بهشتت، بلکه تو را سزاوار و لائق پرستش دیدم، فلهازا عبادت و پرستش تو را نمودم. در حدیث حضرت شعیب علی نبی ناوالهی و علیه السلام شنیدی که عرض نمود: من نه از ترس آتش نالم و نه از محبت بهشت، ولیکن از جهت بعد از تو می نالم، صبر می کنم تا به دیدار تو برسم. و از دعای کمیل علیه الرحمه شنیدی که سید العارفین و رئیس المناجین عرض می کند: وهبنی صبرت علی عذابک، فکیف اصبر علی فراقک. و مرا چنان بپندار که قدرت صبر و شکیبایی بر عذابت را داشته باشم، پس چطور می توانم بر فراقت شکیبا باشم؟ ای نفس بی حیای نویسنده و ای بی نوا شنونده، اگر قطع به این عوالم داری، کو اثرش؟ چرا آرامی؟ چرا بر سر کوها نمی روی؟ چرا به بیابانها فرار نمی کنی؟ چرا ورد شب و روزت و حسرتا علا ما فردت و فی جنب الله نیست؟ بلکه اگر مزن نهم داری، چرا از قصه نمی میری؟ بلکه اگر احتمالش هم می دهی، باید این احتمال عیش تو را منقص کند و لذتت را از اعراض این دنیای دنیه فانیه قطع کند. بگو: وا حسرتا، وا حسرتا، وا حسرتا، وا صبورا، وا حیرتا، یا ویلی، یا دماری، یا اولی، یا شقوتی. بلی، ایمان ضعیف است که هست، ولی قلوب هم از محبت دنیا مریض شده، ولی اگر ایمان نشد، شک هم کافی است، احتمال هم کافی است. نعوذ بالله و المشتکا الالله و الى حضرت رسول الله و حضرت امیر المؤمنین و آله متطاهرین، لا سیما الى خلیفت عصرنا و امام زماننا و سلطاننا و سیدنا و معازنا و ملازنا و اسمتنا و نورنا و حیاتنا و غایت آمالنا، ارواحنا و ارواح العالمین فداهم صلوات الله علیهم اجمعین. مطالبی را که اینک از رساله لقاء الله آیت الحق و سند العرفان مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اعلی الله و درجاته السامیه حقیر در اینجا آوردم، طبق نسخه خطی خود حقیر است که در ایام طلبگی در بلده طیبه قم در سنه 1368 هجری قمریه، یعنی تا الان که سنه 1415 می باشد، 47 سال می گذرد استنساخ نمودم. و حقاً چه این مطالب و چه بقیه مطالب رساله که اثر نفس گرم و آه آتشین و اصالت نیت آن فقید می باشد، فوق‌العاده مؤثر و محرک و مطالعه و تأمل در محتویات آن برای سالکین سبیل خدا ضروری است. این حقیر در هنگام اقامت در نجف اشرف برای تحصیل نیز آن را مطالعه می نمودم و از بحر بیکران آن بهره‌مند می شدم. روزی یکی از علماء کاظمین که با حقیر نسبت رحمیت داشت و در زیارتی مخصوص نجف به زیارت آمده بود و در کلبه حقیر میهمان بود، راجع به توحید حضرت حق تعالی با وی بحث شد. حقیر در میان گفتارم آوردم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، گفت چنین حدیثی نداریم. عرض کردم نباشد که نباشد، ولی آیا این مضمون که کلام یکی از حکما می باشد متخذ از شالوده و ریشه کشیده شده جمیع آیات و احادیث نیست؟ من به وی گفتم خوب است شما رساله لقاء الله را که حقیر آن را به خط خود استنساخ کرده ام مطالعه فرمایید تا روح مطلب برایتان روشن گردد. گفت خیلی در پیان بودم ولی هنوز به دست نیاوردم. حقیر رساله خود را به ایشان سپردم تا در مدت یک هفته مطالعه نماید. وی به کاظمین رفت و رساله را با خود برد. در سفر دیگری که به نجف اشرف مشرف شد، از وی پرسیدم رساله چطور بود؟ گفت من هر وقت آن را مطالعه می کردم، اشکم سرازیر بود تا مطالعه‌ام خلاص شود. باری این رساله در اولین مرتبه توسط آقای حاج میرزا خلیل کمرئی تپ شد و در آن تحریفات و اضافاتی صورت گرفت. سپس از روی آن نسخه مطبوعه عکس برداری شده و با حذف بعضی از ضمائم باز با تحریفات واقع در متن به طبع رسید و آقا سید احمد فهری آن را به ضمیمه مقاله‌ای از آیت الله خمینی قدس سره در جمله منشورات نهضت زنان مسلمان منتشر کرد و تحریفات و تصحیفات این طبع از حیطه بیان بیرون است. در سنه 1405 هجری قمریه انتشارات هجرت اقدام به طبع آن نمود که گرچه آن نسبتاً پاکیزه تر است ولیکن معزالک خالی از تحریف نیست و این به سبب نسخه های مطبوعی بوده است که در طبع آن دخالت داشته است. امیدوارم خداوند مرا یا شخصی دیگر را توفیق دهد تا به طبع آن از روی نسخه اصلیه بدون یک جمله کم و یا زیاد اقدام نماید. والله المستعان.